الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. در عین 49 بودیم در متن سعادت نفس. فرمود فارابی، ببخشید از ابتدا دوباره میخونیم تا برسیم به عبارت. فارابی در مدینه فاضله میگوید سعادت آن است که نفس انسان به کمالی از وجود برسد که در قوام خود محتاج ماده نباشد، و این حصولش به آن است که در زمره اشیایی که از اجسام بری می باشند و در جواهری که مفارق موادن در آید و بر این حال دائما و ابدا باقی بماند. جلسه قبل پیرامون این بحثی داشتیم و عرض کردیم این سعادت نفسه، چون سعادت یه موقع کسی میگه آقا شما میگید که قرة عین عارفان لقاء الله، پس چطور اینجا میگید سعادت نفس در اینه که تجرد پیدا کنه، به مرحله ای از تجرد برسه که مثل مجردات بتونه تصرف کنه در اشیا؟ میگیم که هر کدوم از مراحل انسان سعادتی داره مختص خودش. بالاترین مرتبه برای انسان اون مرتبه لقاء الله، لقاء الهیه. اما یعنی سعادت اون سر و سر انسان رسیدن به لقاء الهی است. اما هر کدوم از مراحل انسان یه سعادتی داره مخصوص خودش. یعنی بدن انسان سعادتش در چیه؟ در اینکه صحیح باشه، سالم باشه، قوی باشه. این سعادت بدنه. سعادت نفس در چیه؟ میگه سعادت نفس در اینه که به مرحله از تجرد برسه که بتواند بدون بدن تصرف کنه در اشیاء. این مال سعادت نفسه. حالا سعادت عقل در چیه؟ سعادت روح در چیه؟ اینا هر کدوم سعادتی دارن. پس تعجب نکنید اگر یه جا میگیم بالاترین مقام رسیدن به لقاء الهیه و یه جا میگی که آقا تجرد نفس، میگیم اینا که با هم نمیخونه. بله، اینا چون هر کدوم سعادت خاص خودش رو داره. خداوند سبحان می‌فرماید قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، گفت آن کسی که نزد او بود علمی از کتاب که من می‌آورم آن تخت را برای تو قبل از آن که چشم بر هم نهی یا نگاهت به تو برگردد. که عرض کردیم این کلام جناب آصف ابن برخیا است و آقا جان این کلام رو انتخاب کرده دلیل داره، چون این جناب آصف ابن برخیا دیگه جزء انبیا نیست، جزء رسولان نیست. خودش میفرماد آیه قرآن که قال الذی عنده علم من الکتاب، کسی گفت که علمی از کتاب در نزد او بود، نگفت پیغمبره، که نگفت رسوله. یعنی این انسان به این درجه میتونه برسه، چه پیامبر باشه نباشه. بعضی مقامات هست که اختصاص به رسالت و نبوت نداره، لذا به عمد آقا جان این آیه رو انتخاب کرد. ولا تصرفات انبیا و مرسلین که خیلی در قرآن این همه معجزات ذکر شده، و از حضرت وسیع علیه السلام است که فرمود والله ما قلعت باب خیبر و قذفت بهی 40 ذراعا لم تحس بهی اعضایی به قوت جسدیه ولا حرکت قضائیه ولیکن ایت تو به قوت ملکوتیه و نفس به نور ربها مزیعه یا مستزیعه. فرمود به خدا قسم که حالا ترجمه زیرنویس داره، به خدا سوگند که من به نیروی جسد و حرکت قضایی در قلعه خیبر را از جای نکندم و آن را به 40 ذراع پرتاب نکردم که اعضایم آن را به حس در نیاورده است، لیکن به توانایی ملکوتی و نفسی که نور از رب خود گیرد تأیید گشتم. خب که می فرماد در بحث کندن در قلعه خیبره، بعد در بعضی از روایات داره عدی ابن حاتم از یهودیان بود، وقتی امیرالمؤمنین رو تناب ریسمان به گردنش انداختن و میکشیدن طرف مسجد، وقتی منظر رو دید شهادتین رو گفت، مسلمان شد. گفتن که تو چرا الان مسلمان شدی؟ گفت من شاهد بودم این آقا یک روزی در از قلعه خیبر کند و الان میبینم همون دارن با ریسمان میکشنش و ساکته و هیچی نمیگه. فهمیدم یه حقیقتی پشتش هست، چون اون انسانو نمیشه اینجوری برد. پس اگر ساکت سکوت کرده یه حقیقتی پشت این دین هست. این شخصی خیلی از استادش طلب اسم اعظم میکرد که تصرف پیدا کنه. هرچی میگفت استادش میگفت خب حالا باید راه بری، حالا مثلا یک روز داشت میامد. قدیم شهرها اکثرا مثل قلعه بودن به خاطر هجوم حرامی ها و اینها، دیوار داشت شهر، شهرها دروازه داشت، دروازه ها رو شبها میبستن، صبح علت طلوع باز میکردن، مسئول داشت، مأمور داشت. این دم دروازه بود، منتظر بود در باز بشه و یه پیرمردی هیزم شکن، یک بار هیزم به دوش گرفته داره میاد، رسیده دم در، به طرف التماس میکنه آقا در رو باز کن من مثلا داخل بشم. میگه نه، باید آفتاب طلوع کنه مثلا تا من در رو باز کنم. میگه آقا حالا آفتاب طلوع میکنه دیگه، چند دقیقه دیگه. هی التماس. اون آقای نگهبانم که معمولا نیروهای امنیتی، خب عصبانی هم هست این مقدار، یه لگد زد تو سینه این با هیزم خورد زمین. این شاهد این صحنه بود، خیلی ناراحت شد، رفت پیش استادش گفت آقا این هم التماس کردم اسم اعظم رو به من بده، ندادی. من اونجا اگه بودم اون آقا رو خشکش میکردم. استادش گفت این پیر مردی که میگی این قیافه‌ای نبود، اینجوری نبود. گفت چرا؟ گفت عزیز من، استاد من که اسم اعظم رو به من داده همون آقاست، خودش بلده از این کارا کنه. بنا نیست که تو قدرت پیدا کردی حالا هر جایی دیگه هر کسی زور گفت بزنی بکشیشو. منظور اینه که کسی هم که چنین قوایی داره، قوت تصرف داره. ابن عربی نقل میکنه از عارفی که میگه 15 سال قدرت تصرف در کائنات به من داده شده ولی هیچ استفاده نمی کنم. خب اونجا جالب اینه که اون آیه قرآن قال الذي عنده علم من الكتاب، وصی و وزیر حضرت سلیمانه. اینجا هم حضرت وصی کلام وصی رسول خداست، امیر المؤمنین. او عنده علم من الكتاب داشت، علمی از کتاب، ولی در مورد امیر المؤمنین آیه هست که و عنده علم الكتاب، کسی که علم کتاب در نزد اوست، علم همه کتاب. که امام صادق فرمود علم آصف ابن برخیا در مقابل علم ما مثل دانه برف در مقابل اقیانوس. خب دنبالش آقا جان می‌فرماد و نیازی به ایجاد و اعدام نیست، چه قرص شمس که قطرش از هزار برابر قطر کره ارض بزرگتر است، هر جزئی از آن در هر ثانیه به اندازه 10 برابر قطر زمین حرکت میکنه، حرکت مینماید. پس بر نفوس مستضیعه به نور پروردگارشان بعید نمی نماید که اموری چون آوردن تختی از یمن به شام از آنان در یک چشم به هم زدن سر زند. بنده نادان این نظری دارم اینجا یه مقداری چون بحث رو بگیم ابتدا چی میفرماد آقا جان نیازی به ایجاد و اعدام نیست. بحثیه که جناب ابن عربی در فصوص در فصل سلیمانی در همین بحث انتقال عرش بلقیس که عرش عظیمی بود، میدونید تخت بلقیس ظاهرا از سنگ تراشیده بودن، از سنگ مرمر، یا حالا یه چیز عجیبی بوده، عظیمی بوده، چون خود آیه قرآن میگه ولها عرشون عظیم، یک چیز سلطنتی عجیبی بوده، شاید قابل حمل و نقل اصلا نبوده، یا اگر بوده خیلی به سختی قابل حمل و نقل بوده. چجور در ثانیه‌ای از یمن به پیش حضرت سلیمان احضار میکنه جناب آصف این رو، چجوری انتقال میده؟ جناب ابن عربی میفرماد این به ایجاد اعدام و ایجاده. اعدام و ایجاد چیه بحثش؟ میاد بحث تجدد امثال رو مطرح میکنه، میگه این عالم خلاصه بحث به این صورته که بحث تجدد امثال رو گفتیم، اصلا این عالم یک حرکته، یک حرکت مستمره که ما ثابت میبینیم اونو، مثل شعله شمع. شعله شمع دائم داره میسوزه، ولی شما اون شعله رو چی میبینی؟ ثابت ایستاده. یا نهر آب که داره میره، شما عکست تو نهر آب میبینی، آیا اون عکس ثابته؟ نه، دائم اون آب داره حرکت میکنه و دائم نور میخوره به اون آب، منعکس میشه میخوره به چشم شما، ثبوتی در کار نیست، حرکته. منتها چون تجدد امثاله، یعنی مثل داره هی تجدید میشه، شما اونو ثابت میبینی. یا مثل پرده سینما، این تشبیهات برای اینکه مطلب رو به ذهن برسه، شما یک گلی رو مثلا یک صحنه رو پرده سینما میبینی، او ثابته؟ نه، دائم این نور پروژکتور داره میخوره به اون صحنه تا شما اونو ببینی، اون شکل رو پرده سینما یا خود تلویزیون. میگه این عالم اضافه اشراقیه، فیض دم به دم داره میاد، اشیا دم به دم معدوم میشن و ایجاد میشن، خداوند دم به دم داره ایجاد میکنه، همه ذرات این عالم دم به دم نیست میشن و هست میشن، نیست میشن هست. مثل اون شما شعله شمع که اون شعله اولیه نیست میشه، شعله بعدی مواد بعدی میاد جای اونو میگیره. دائم در حال نیست شدن و هست شدن این عالم. لذا ما هیچ چیز ثابتی تو این عالم نداریم. مثلا بحث تجدد امثال و بحث حرکت جوهری هم همینه دیگه. حالا بس نفس من چطور ثابته؟ چون نفس ما حظ از ملکوت داره که من میگم من بودم که فلان کردم، چون ما نفس ما حظ ملکوتی داره ثابته، ثابت سیال انسان. اینا رو قبلا بحث کردیم دیگه. پس حالا هر موجودی که ما میبینیم آن به آن داره نیست میشه هست میشه، نیست میشه هست میشه، یعنی استمرار داره، مستمر این فیز. این نیست که یه روزی خدا عالم و آفریده تموم شده رفته، دم به دم داره خلق میکنه. این میشه چی؟ اعدام و ایجاد، نیست شدن و هست شدن. حالا این چه ربطی به این بحث عرش بلقیس داره؟ جناب ابن عربی میفرماد این اعدام و ایجاد با این تصرف ولی، این بار که اعدام میشه میخواد ایجاد بشه، در نزد سلیمان ایجاد میشه. این اعدام و ایجاد، اونجا اعدام میشه میخواد که ایجاد بشه، نزد سلیمان ایجاد میشه که در کمتر از چشم به هم زدن این اتفاق میفته. این بحثیه که جناب ابن عربی مطرح میکنه در مورد تصرف آصفی. چون گفتیم طی الارض و انتقال اشیا، چه انسان خودش باشه چه اشیا باشه، سه جوره در قرآن آمده. یکیش اونیه که زمانمنده، مثل بساط سلیمانی. بساط حضرت سلیمان آیه قرآن میفهمه رواحها شهرون، قدوها شهر و رواحها شهر. صبح به اندازه یک ماه راه میرفت، عصری هم به اندازه یک ماه. یک ماه در قدیم تقریبا 1000 کیلومتر بود. پس دو ماه یعنی 2000 کیلومتر. در یک روز میتونست 2000 کیلومتر راه بره اون بساط سلیمانی. این یک نحوه طی الارضه. یه طی الارض بالاتر از این هست، یعنی سریعتر از این. بالاتر که میگیم در سرعتشه، سریعتر از این هست. و اون طی الارضیه که قال عفریت من الجن انا آتی که بهی قبلا تقومم مقامک. جن گفت من تخت بلقیس رو میارم قبل از این که تو کارت تمام بشه و از جای خودت برخیزی، یعنی یکی دو ساعتی طول میکشه. چندین فرسخ رو مثلا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت که تو در مقام قضاوت نشسته ای طول میکشی بیارم، که این سرعتش خب خیلی بالاتره. اما بالاتر از اون طی الارض آصفیه که در آن واحد بدون زمان، اصلا قبلا یرتد الیک طرفک، قبلا یرتد، اصلا قبل از چشم به هم زدن، قبل از اینکه نگاهت بهت برگرده، قبلش یعنی کمتر از اینه. خب چگونه است؟ ابن عربی میفرماد این گونه است، این طی الارض آصفی رو میفرماد. حالا آقا جان اینجا میفرماد نیازی به ایجاد و اعدام نیست. بعد فرمود چرا کلامی که میارن اینجا از جناب امام المشکلی فخر رازی. از فخر رازی، کلام از فخر رازیه، چون در فصول قبل آقا جان همینو از فخر رازی نقل فرمودن. میگه چه قرص شمس که قطرش از هزار برابر قطر کره ارض بزرگتر است. از هزار برابر قطر کره زمین بزرگتره. هر جزی از آن در هر ثانیه به اندازه 10 برابر قطر زمین حرکت میکند. از کجا میگی شما؟ چجوری حساب میکنن؟ فخر رازی چجوری حساب کرده؟ آه، اینجوری حساب میکنن. تو افق که نگاه میکنی خورشید میخواد طلوع کنه چقدر طول میکشه قرصش نمودار بشه، از ابتدایی که شروع میکنه تا انتها که بیاد بالا چند ثانیه طول میکشه، چند دقیقه طول میکشه. اینو حساب میکنن، میگه 1000 برابر قطر زمینه. تازه میگه بیشتر از 1000 برابره، نه 1000 برابر قطر زمین در عرض چند ثانیه نمودار میشه، چند دقیقه. پس چه سرعتی داره؟ خود بگید چنین سرعتی وقتی وجود داره چه اشکالی هست تخت بلقیس با چنین سرعتی منتقل بشه، اعدام و ایجاد نباشه؟ بنده این نادان عرض میکنم که جناب فخر رازی بزرگوارن، با عرض پوزش از آقا جان، ما قائلیم که خورشید حرکت نمیکنه، زمینه که میچرخه. اگر خورشید میاد بالا این به خاطر گردش زمین به گرد خودشه که ما میبینیم خورشید داره میاد بالا، و اختلاف منظری که به خاطر چرخش زمین به وجود میاد ما خورشید رو متحرک میبینیم. پس این حرف فخر رازی که این سرعت وجود داره اولا باطل، این حرف که 1000 برابر زمینه و این سرعت رو داره، و مثلا آقا جون خورشید سر جاشه، زمین یک ذره مثل یک، به قول خود آقا جان میگفت، مثل گندم در مقابل کوه. اصلا خود زمین در مقابل خورشید جذب زمین نیست که دور زمین بچرخه، اون عظمت دور گندم بچرخه، این زمینه که دور خورشید دور خودش میچرخه که شب و روز به وجود میاد و ما خورشید رو متحرک میبینیم به خاطر چرخش زمین به گرد خودشه. پس این حرف اولا اشکال داره، ثانیا ما در اگر این حرف درست بود، یعنی مثلا خورشید در آسمان چنین سرعتی داشت، گفتیم خب چنین سرعتی متصوره، بله، اما در جو زمین چنین سرعتی متصور نیست. از کجا میگید؟ به خاطر اصطکاک هوا. شما اجرام آسمانی ببینید وقتی وارد جو زمین میشن چرا میسوزن؟ به خاطر سرعتی که دارن و با جو برخورد میکنن آتیش میگیرن. شما دستاتون بمالید به هم گرم میشه یا نه؟ بله. جرم وقتی وارد فضای زمین میشه اصطکاکی که با هوا برخورد میکنه موجب احتراقش میشه، یعنی تا یه اندازه میشه سرعت گرفت توی جو زمین. تو جو زمین اولا تا یه مقدار که بری میشه شکستن دیوار صوتی. دیوار صوتی چیه؟ شکستن دیوار صوتی چیه؟ یه محدودیت هایی داره حرکت در روی زمین. حالا برفرض که دیوار صوتی هم شکست، چون اصلا دیوار صوتی چجوری کشف شد؟ هواپیماهای زمان قدیم، هواپیما جنگنده که خیلی سرعت داشتن، خلبانا میگفتن ما وقتی حرکت میکنیم به یه سرعتی خاص که میرسیم، حالا من الان درست یادم نیست 300 300 بود سرعتش، حالا چقدر بود، گفتن انگار برخورد میکنیم به یک دیوار بتونی که هرچی گاز میدیم هواپیما رو تمام هواپیما میلرزه ولی نمیتونه حتی یه ذره بیشتر از اون سرعت بگیره، انگار یه چیزی جلوشو گرفته. از اینجا اصلا دیوار صوتی کشف شد. بعد حالا هواپیماهایی ساختن که بتونه این دیوار رو پاره کنه، که یه مرتبه از این سرعت صوت بیشتر بره. تازه از سرعت صوت هم بیشتر رفت، به یه جایی میرسه سرعت به اونجا برسه محترق میشه، مثل همون اجرامی که از آسمان پرتاب میشن طرف زمین. پس سرعت انتقال در روی زمین محدودیت داره، سرعت انتقال در روی زمین محدودیت داره. بله تیل ارضی که اجن گفتن، افریت من الجن گفت که چند ساعت طول میکشه، بله ممکنه این انتقال صورت بگیره. یا تیل ارض سلیمانی که بساط سلیمانی اونجوری طی میشد امکان داره، چون الان هم تازه هواپیما ها بیشتر شده سرعتشون از بساط سلیمانی. حالا اون موقع البته به علم تکنولوژی نبود، اون موقع به حالا بحث متافیزیک بود اون بساط سلیمانی که حرکت میکرد. ولی اینکه در آن چیزی از جایی به جایی منتقل بشه، همون بحث اعدام و ایجاده. و الا حرکت در روی زمین در جو زمین محدودیت خودش رو داره. اگه بگیم محدودیت ها رو تصرف میکنه، عارف محدودیت ها رو کنار میزه، خب همون بحث اعدام و ایجاد محدودیت رو کنار زده دیگه. چون بحث طبیعی بخوایم حل کنیم قضیه رو که سرعت خورشید رو در نظر بگیریم، اینا میشه طبیعی. اگه غیر طبیعی بخوایم بگیم، میشه همون بحث اعدام و ایجاد. پس بر نفوس مستضیعه به نور پروردگارشان بعید نمی نماید که اموری چون آوردن تختی از یمن به شام از آنان در یک چشم به هم زدن سر زند. حالا شایدم آقا جان اینجا می خوان رفع استبعاد کنن، مثل ابن سینا که بعد در اشارات گاهی وقت برای اینها رفع استبعاد میکنه، میگه امکانش هست، یعنی نگید امکانش نیست. ولی اینکه فرمودن نیازی به ایجاد و اعدام نیست، این یه مقدار من نفهمیدم دیگه، با عرض پوزش از آقا جان. که حالا اصل این که انسان بهش برسه این حرفشو بزنه، که خب این در سعادت نفس بود. در ادامه وارد یه بحث دیگه‌ای میشه آقا جان. میفرماد از سخنان سامی شیخ است در اشارات که میگوید گمان مبری که سعادت در آخرت نوعی است واحد. ها اینجا دیگه سعادت آخرتیه، اینجا مربوط به سعادت دنیایی بود. چنین قدرتی هم که داشته باشی تا دم دنیا باهاته. آقا تیل ارض داشته باشی تا دم مرگ باهاته، چون بعد از مرگ اصلا به تیل ارض احتیاجی نیست، اینا دیگه بعد از مرگ احتیاج به نرفا نداری اصلا. یه سری کرامات و اینها هست عزیزان که اینا فقط تو محدوده دنیا کار میکنه، یعنی به درد میخوره، بعد از دنیا اصلا به دردی نمیخوره. لذا خود جناب آصف بعد از این تیل عرض چی میگه؟ هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر، این از فضل پروردگار منه تا مرا بیازماید که شکر گذارم یا کفرانکار. یعنی مقام نیست، جزء مقامات نیست که فکر کنیم اگه کسی تیل عرض داشته نزد خدا مقام داره، چون اجنم دارن این مقامو، مقام که نه، این تصرف رو. همچنان که در کلمات حضرت سلیمان در مورد نطق پرندگان از مقامات محسوب نمیشه، اون اینکه پرنده ها چی میگن زبونشون رو بفهمیم. خب آدم ها رو که الان میفهمیم مثلا چقدر فیض بردیم تا بخواییم از پرنده ها چی میگن. ها؟ انسان اشرفه یا پرنده؟ کدوم اشرفن؟ انسان اشرفه؟ آه. ولی هدهد گفت احد تو به مالم تو هدبه، احاطه پیدا کردم به چیزی که توی سلیمان بدان احاطه پیدا نکردی. خب از هدهد چی میخوای بپرسی حالا؟ از هدهد چی میخوای بپرسی؟ چون بعضی چیزها هست عزیزان انسان اول خوشش میاد، این نکته رو داشته باشید، اول خوشش میاد از این چیزهای سر در بیاره، بعد همینا میشه رهزنش، همینها میشه رهزنش. مثلا تیل عرض بدن چیکار کنی شما؟ ها؟ برم این ور دنیا خب برم که چی؟ که چی؟ میگه ماشین سوار میخوای هواپیما سوار شو بریم ور بر. تیور عرض برای چه کار؟ کار تیور عرض که اولیا دارن برای کاریه، مثل که تیغ جراحی، آقا من تیغ جراحی میخوام، تیغ جراحی میخوای چی کنی؟ پزشک میخوای جراحی کنه با اون تیغ، تو میخوای چی کار کنی تیغ جراحی رو؟ زبون پرنده ها بلد بشم که چی کنی؟ مثلا چه مشکلی رو حل کنی؟ چی هست؟ چی ول؟ منحله های مختلفی داره، نهله های مختلف، راه های مختلفی داره. آره، چون بعضی وقتا عبارت رو میاره تو داخل، بعید نمی نماید که اموری چون آوردن تختی از یمن به شام از آنان در چشم به هم زدن سر زنن، و امر دارای نهله های مختلفی است، کار دارای نهله های مختلف است. ول امر یا ول عین، کثیرت المناهل یعنی این که گفتیم فقط این نیست، و این عین دارای نهله های مختلفی است، یعنی تصرفات مختلفه. یه موقع قدرت بر اماته و احیا داره طرف، یعنی زنده کنه و بمیرانه، چون که از بعضی اولیا هست، یا قدرت داره که مریض شفا بده، یا قدرت داره که باران ببارانه. اینا قدرت‌های مختلفه که می‌فرماد سعادت نفس در این است. این مثال رو زد به فرمود خیلی نهله‌هایی هست، حالا خیلی نهله هایی هست. خب عرض کردیم این سعادت فقط تا اینجا تو دنیاست، از سخنان سامی شیخ در اشارات که میگوید از اینجا وارد بحث سعادت اخروی میشه. گمان مبری که سعادت در آخرت نوعی است واحد، فقط یه جور سعادت من میشه انسان، و مپنداری که کس بدان نرسد جز به واسطه استکمال در علم، که حتما باید عالم باشه تا رستگار بشه. اگرچه چنین سعادتی نوعی است اشرف، که خیلی شرافت داره. خب یعنی چی آقا؟ ببینید عزیزان، اینجا ابن سینا یه چیزی رو میخواد تفهیم کنه. میگه فکر نکن که اگه تو اهل علم شدی فکر کنی فقط تو رستگاری و کسی که مثل تو باشه رستگاره. اصلا این چیزا نیست، چون برعکس، روایات ما برعکس رو میگه. برعکس که میگه از این جهت میگه 70 گناه از عامی بخشیده میشود تا 1 گناه از عالم بخوان ببخشن. یعنی پوست علما رو میکنن اون طرف، پوستشون کنده است. خدا نکنه عالم اهل دنیا باشه اون وقت. میگه راه های سعادت خیلیه. فکر نکنی فقط انسان ها یه جور سعادت من میشن. گاهی وقت طرف یه کاری انجام میده، به خاطر اون کارش رستگار میشه. در حالی که نه علمی کسب کرده، نه گاهی وقت اصلا علمو بهش میدن به خاطر اون کارش. خیلی ها بودن تو طول تاریخ، از بعضی چیزا گذشتن، بعد خدای چیزای بزرگی بهشون داده. از بعضی گناهان گذشتن، از بعضی انتقام ها گذشتن، به بعضی از بندگان خدا کمک کردن، بعد 1 مرتبه دری باز شده به روشون از علم. مثل همون آقایی که حافظ قرآن شد به 1 باره، آی ساروقی، خدا رحمت کنه ایشونو، آدم بی سواد ولی به دیگران خیر میرسوند، به دیگران خیر میرسون، که به 1 باره قرآن بهش داده میشه. اونم قرآنی که بهش داده میشه حسابی با شاخ و برگش. یا خیلی های دیگه بودن که چشم پوشی کردن، پا گذاشتن رو نفسشون. حتی نقل علامه مجلسی رو ظاهرن یه شخصی خواب دید، خیلی معروف این قضیه، که گفتن آقا اونور شما چی شد، چی به دردت خورد؟ مثلا هیچ، ما همه کتاب و چقدر زحمت کشید علامه مجلسی تو حدیث، بحار الانوار 110 جلد جمع آوری کرده. گفت هیچ کدوم از اینا رو قبول نکردن از ما. گفتن پس چی؟ گفت هیچی. یه بار تو کوچه میرفتم، یه بچه بغل مادرش بود، خیلی گریه میکرد و چی، من دلم سوخت، مثلا یه سیبی یه چیزی یواشکی دادم به این بچه که آروم بشه، و از پشت سر مادرش رفتم. اونو از ما پذیرفتن، ها سعادت من شدم. یا یکی از آیه بهجت نقل میکنه، اسم میبره یکی از علما، فرزندان یکی از علما رو، که میگه در خواب دیدن، حالا خود ایشون خواب دیده بود، آیه بهجت خواب دیده بود یا دیگری نمیدونم، گفتن اونور هیچ چی رو از ما قبول نکردن. مرجعیت و پسر مرجعی و کتاب خوندی و چون کتاب خوندی که عمل کنی، خب کو عملت؟ گفت فقط یه بار داشتیم پیاده از کربلا، از نجف میرفتیم کربلا، خسته شدیم پامونو گذاشتیم تو آب، خنک بود، گفتیم الحمدلله. میگه اینو از ما خریدن، این الحمدللهمونو. فکر نکنی که تو سعادتمندی و دیگران شقی و بدبخت. فقط یه عده کمی میرن تو بهشت، بقیه میبرنشون رو جهنم. نه، چون دست من و شما نیست که کی بره بهشت کی بره جهنم. اونی که به ما گفته شده تو دین، گفتن اینا رو رعایت کن، اینا رو رعایت کن. بعد پشت سرش هم خیلی چیزای اخلاق گفتن، عقاید گفتن، ایثار گفتن، اینا هم هست دیگه. فقط این که ولا والینو بکشی و وضوتو محکم بگیری و اینا باید باشه، ولی یه چیزای دیگه هم هست و حسابش هم نزد خداست که چی رو پذیرفته از ما، چی رو قبول کرده. ابوبکر واسطی یکی از عرفاست که در تذکرات الاولیا کلمات و شرح حالش آمده. ایشون یه بار کنار قبرستان یهودیا ایستاده بود، یهودی مردن، اینا یهودی بودن و یهودی مردن. گفت اینا همه نزد خدا معذورن. این حرف رسید به گوش قاضی شهر. قدیم هم مثل الان نبود کسی کفر بگه کاریش نداشته باشن که. احضارش کرد، گفت تو چنین چیزی گفتی؟ کنار قبرستان یهودی ها وایستادی میگه اینا همه معذورن. گفت اگر قاضی تو باشی معذور نیستن، اما اگر قاضی دیگری است آری معذورن. بنا نیست تو قضاوت کنی که کسی دیگه قضاوت میکنه. چون اگه ما قضاوت کنیم، ما کارا خوبمونو تو دستمون نگه داشتیم، کارا بعدمونم ریختیم زمین، نگاه نمی کنیم ببینیم چیه. این همه کار خوب دارم من، بعد میگه خب کارا بعدتو نگاه کن پشت سر ببین چیه. آتشی که در پشت سر افروخته اید امیرالمومنین، برخیزید و با نماز خاموش کنید. آتش پشت سرت نمی بینی، کارا خوب خودتو می بینی. بعد قاضی همه اینا رو می بینه اونوری. میگه سعادت با علم نوع اشرفی از سعادته، چون واقعا اون در اون طرف تفاضل به علمه، تفاضل درجات. همچنان که آقا امیرالمومنین فرمود شیعیان ما که به قرآن بلد نیستن بخونن، تو برزخ بهشون تعلیم داده میشه. یعنی اینجا یاد بگیری دیگه، تو برزخ نمیخواد بری کلاست یاد گرفتن قرآن، میری جلوتر. بعد گفته میشه اقرا ورقا، بخوان برو بالا. خب اینجا هم بخونی بالا میری، اونجا که بری یک دفعه بینی کلاس ها رو تیک کردی رفتی. ولی فکر نکن فقط به این چیزیه که تو فکر میکنی. و گمان مبری که تفاریق خطایا اسمت نجات را از میان میبرد. فکر نکن طرف خطا زیاد کنه دیگه نجاتش، این دیگه اهل نجات نیست. آیه قرآن میفرماد، میگه وقتی اینا وارد جهنم میشن، قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. چی شده است ما را که در جهنم نمیبینیم کسانی که آنان را جزو اشرار حساب میکردیم. اینا اشرار میدونن ادهی رو، بعد خودشون میرن جهنم. جالب اینجاست، میگه ما اونا را اشرار حساب میکردیم، بعد خودشون رفتن تو جهنم. بعد میرون اون اشرار نیستن. ای اینا که میگفتید منحرفن. اونا که مردم و اشرار حساب میکردن خودشون رفتن تو جهنم، بعد اشرار اونجا نیستن، تو بهشت دارن. پس ما کسی رو اشرار حساب نکنیم. یه وقت ما نمیدونیم کی نزد خدا مقربه و چه کسی مقرب نیست. به همین دلیل میگه کسی رو لعنت نکن مگر کسی رو که امامان اهل بیت لعنتش کردن. چون تو نمیدونی کی ملعونه، کی سعادتمنده. بلکه هلاکت سرمدی را نوعی از جهل موجب است. یه نوعی از جهل که موجب هلاکت سرمدی میشه. هر گونه جهلی نیست به اینجوری باشه. خب انسان ها مگه همه در علم شریکن؟ ها؟ مگه همه چیزو میدونن؟ نه. اگه ندانستن طرفو ببره جهنم. خیلی از انسان ها هستن از علوم و معارف و اینا سر در نمیارن، پس بدارن جهنم؟ میگه نه، اینجوری نیست. اونی که موجب هلاکت سرمدی میشه یه نوعی از جهله، یه نوعی از جهل و جهالته. چون جهل با جهالت فرق داره. جهل نادان نمیدونه این مسئله ای رو، اما جهالت نادانی کردن است. یعنی کاری میکنه که مثل کسی که نمیدونه، جوری عمل میکنه که انگار نمیداند. شیطان عالم بود یا نبود؟ بله. جناب ابن عربی مطلبی داره تو، فکر میکنم حالا فتوحاتشون یا کتابای دیگه شونه، یکی از کتابای ایشون میگه در قرآن اگر دقت کنی افراد و اقوامی رو که خداوند ستایش میکنه همیشه به خاطر عملشونه. لذا میگه باید علم به عمل تبدیل بشه. به خاطر صرف دانستن و علم خداوند کسی رو ستایش نمیکنه مگر اینکه علم به عمل تبدیل بشه. بعد اون بیچاره اون عالمی که اهل عمل نباشه یا برخلاف علمش عمل کنه. خب چون وقت تموم شده اینجا میزنیم مقدار باید بحث کنیم، ان شاءالله بمونه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.